وبه نستعين إنه خير ناصر المؤين صلى الله على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون بحثمون در رابطه با سوره مبارکه نحل است، 16 سوره قرآن. فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی به اسم الله که رحمان و رحیم است شروع می کنیم تا رحمان و رحیم مظاهری از رحمانیت و رحیمیت خودش را بر شما بگشاید. بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم الله، اللهی که رحمان است و رحیم است. رحمان است و از سر محبت به مخلوقات خود با مخلوقات ارتباط برقرار می کند و اون ارتباط قرآن است. و رحمان است و از سر رحمانیت خود با مخلوقات خود ارتباط پیدا می کند از طریق ظهور اسماء خود، خود را به مخلوقات در جلوه های صفات و اسماء می نمایاند تا از طریق این نمود خود بندگان را به خود جلب کند و رحیمیت خودش را به صحنه بیاورد. خداوند رحیم است به معنای این که انسانهای مؤمن را به درجات خاصی از کمالات میرساند که مخصوص است به ایمانشون. رحمان است یعنی کافر و مؤمن رو در رحمت خودش قرار میدهد تا اونهایی که آماده هستند که به رحیمیت خدا دست پیدا کنند بتوانند دست پیدا کنند. پس با رحمانیت خود همه اسماء خود را به صحنه می آورد، میشه قرآن. قرآن مقام ظهور جامعیت اسماء است و هر آیه ای همه قرآن است و هر سوره ای نمایش همه قرآن در همه قرآن است، چون هر اسمی یک ظاهری دارد، یک باطنی با ظاهرش یک کمالی را می نمایاند، با باطنش سایر کمالات را می نمایاند. ولی کسی که به اسمی متوسل شد از طریق اون اسم از بقیه اسماء الهی محروم نمی شد، از طریق این اسم با بقیه اسما ارتباط پیدا میکنه. به همین جهت هم در میوه های بهشتی که آیات قرآن هستن شما دارید که هر میوه ای را بخورید همه میوه ها را خوردید. درسته که این به شکل سیب است، یعنی ظهورش یک صورت و یک صفت و یک کمال است، اما ورود به اون شامل همه میشه. و انشاءالله این رو در زندگی خودتون به طور مختصر دقت کردین، هر جای دین را وارد بشید، بصیرت‌های بقیه جوانبم اگر صادقانه وارد دین بشین بهتون میرسه. دین مثل خودم بقیه مقامات غیبی است که ظاهرش شروع ارتباط است، ولی همین ظاهر باطن دارد. هر جای دین را شما شروع کردید، بقیه ابعاد دین رو هم به یه نحوی داری. این به طور کاملش در اسماء الهی است. هر اسمی رحمان است، رحمان اگر نزدیک بهش بشی تو را به رحیم میرساند. اگر به رحیم نزدیک شدی تو جامع جمیع اسماء الهی یعنی الله رو باش ارتباط پیدا میکنی، شما میشه عبدالله. ممکنه است اول عبدالرحمن باشی بعد عبدالرحیم بشی، ولی بعد عبدالله میشه انشاءالله. یعنی از عبدالرحمن شروع کنی، این راه و ادامه بدیم، عبداللهی نصیب ما میشه. به اسم الله اول شروع کرد که اصلا فلسفه این سوره چیه؟ سوره بدون بسم الله نداریم. اگرم گفتن سوره براءت بدون بسم الله است، فرمودن که وصل است به سوره انفال. میماند که مگه میشد که خدا با بندش بر اساس اسم رحمان و اسم رحیم حرف نزند؟ همینی که شروع کرد مظهر رحمانیتش. ما چه لیاقت، ما کیم که طلبکار خدا باشیم؟ اگه ما حقی داریم؟ نه آقا، چون رحمان است او شروع میکنه. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. ای آدما، یک کتابی نازل کردیم به یاد شما، یاد شما بودیم در آسمان ها، به محبت انسان ها کتابی براتون نازل کردیم. فکر کردید که قصه این کتاب چیست؟ قصه این کتاب قصه محبت حق است به خلق. چرا؟ چون که بنا دارد که مخلوقش رو به منزلهای نهایی کمال برساند. این تا اینجا، اینجا یه چرا دارد، چراش اینجا نیست. بالاخره این سوال براتون باشد، نترسین از این سوالها. چرا؟ همین هم چرا، اما این چرا چراییست که فعلا سیاق این بسم الله و ادامش جواب حالایی نداره. اما خب بالاخره این هست، میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم. همین که شروع شد فلسفه بحث معنی دار میشه، داره میگه که آقا اسم الله، بسم را فرمودن یعنی شروع کننده. کی داره شروع میکنه؟ الله شروع میکنه. از این سوره و هر سوره و قرآن همش فلسفهش در بسم الله هست. برای همین داریم که مؤمنین اگر بسم الله در کاراشون نگند، خدا عقوبتشون میکنه مؤمنین را. میفرمودن یکی از عزیزان، من این روایت ها به واسطه نقل میکنم، که یکی از یاران امیرالمؤمنین ظاهرا توان نشستن رو زمین نداشته است، یه چیزی مثلا صندلی امروزی میارن که بشینه، همطور میشینه میخوره زمین، سر شکاف برمیداره. حضرت میفرماند الحمدلله. تعجب میکنن که چرا الحمدلله؟ میفرماند الحمدلله که یاران ما کفاره گناهانشون این دنیا میدن. و این نشست رو این به اصطلاح کرسی پا بسم الله نگفت، عقوبتش همین شد که سر شکاف. مگه میشه؟ که خیلی بحث خوبیه، خدا کمک. فقط چون من خودم شرمندم عمل نمی کنم، سختمه بگم، اما خب بلکه حالا بگم که خودم هم عمل کنم. حالا با این نیت میگیم که یعنی چی؟ وقتی که شما همه وجودمون را آلت حق بدانیم، حق است که دارد خدایی میکند در صحنه، پس هر حرکتی، هر جلوه‌ای شروع الله هست به رحمانیت و رحیمیت. ما وارد خانه شدیم، یعنی چی؟ یعنی خداوند الله جل جلاله به جهت رحمانیتش قدرت به من داد وارد خانه بشیم تا با کمالاتی که از دادن این زندگی نصیب ما می شود به رحمت خاصش برسیم، یعنی به رحیمیتش نزدیک بشیم. پس وقتی تمام زندگی برای آن است که الله از طریق رحمانیتش ما را به رحیمیتش برساند، پس هر حرکتی حتما بسم الله داره. بسم الله نگیم مقابله کردیم با نظام الهی و خصیم مبین که حالا در آیه 4 میرسیم، یعنی پشت کردیم به این نظام. ولی خب چون او حالا رحمان است و به این سختی ها نمیگیرد، قصهش جداست. بر همین هم فرمود که چی؟ هر حرکتی کل امر زیبال لم یبدع به بسم الله فهو ابتر. حضرت می فرمان هر حرکتی که با بسم الله شروع نشد ابتر است، یعنی معنی نمیده. تو این دنیا همه حیات و تحرک یعنی الله از طریق رحمانیتش میخواد ما را به رحیمیتش برساند. تو اون بحثای قبلی گفتیم رحیمیت، به خصوص سوره ظاهرا مؤمنون و شعرای خود وقت گذاشتیم، که رحیمیت مقام در شبستان وصال بردن است. کسی اگه انشاءالله شامل اسم رحیم شد، اسم رحیم برش جلوه کرد، چیزای خاص گیرش میاد، میوه های خاص بهش میدن، شهودات خاص داره، احوالات خاص داره، بقیه هم نمیتونن متوجه بشن، ولی خدا بنده پرور است. برای همه من این ترجمه را بد ترجمه نمیدونم، نمیدونم یادم هست یا نه، قدیمی ها اینجور ترجمه میشد میکردم که به نام خدای مهربان دوست پرور، یعنی رحمان رو معنی کرده بودن مهربان، اما رحیم رو معنی کرده بودن چی؟ دوست پرور، یعنی کسی که دوستانش رو یه پرورش خاص میده. حالا خدا با شروع بسم الله اصلا داره میگه من این سوره رو برای چی شروع کردم؟ دیگه سوال نمیخواد. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی الله شروع کرد با رحمانیتش برای رحیمیتش، یعنی الله شروع کرد، الله اسم جامع، که رحمانیتش را در صحنه بگستراند. رحمانیتش یعنی خیر و فیض عام، تا اهلش بتوانند در این دامن فیض عام به یک فیضهای خاص اخذ برسند. پس این آیه را معلوم است ما برای چی داریم میخونیم و برای چی پیامبر خدا از خدا دریافت کرده و چرا خدا گفته است میخواد. پس کل سوره ظهور رحمانیت است که چی؟ که اگر کسی خاص به رحیمیت خدا دست پیدا کنه. بعد که من نیش مشخص شد، حالا دیگه اینجا ریزکاری خیلی داره که این اسم الله در این سوره همون اسم الله است در سوره مثلا شعرا، نه، این الله ظهورشون در سوره نحل غیر الله ظهورشون در سوره شعرا مثلا. برای همین هم اگر نیت کردید که سوره حالا سوره انا انزلنا بخونید، بسم اللهشو گفتید، بعد منتقل شدید سوره چی مثلا بخونید؟ قل هو الله، باطله. شما سوره بی اسم الله خونده. از نظر فقهی دارم عرض میکنم، فلسفهش اینه، روایت هم داریم البته. یعنی شما وقتی سوره قل هو الله خوندن که بسم الله قل هو الله رو خونده باشید. اگه سوره انا انزلنا خواستید بخونید، باید بسم الله انا انزلنا بخونید. اینا لفظاً شبیه هم است از نظر اسم. الله ظهورشون در قل هو الله احد غیر الله ظهورشون در مثلا الرحمنه. خب پس تو نماز به خصوص باید که بسم الله، چون جزء سوره است، متأسفانه بعضی از علمای اهل تسنن این مشکل ها دارن، حتی اونا خیلی دیگه عجیبه، میگن میشه مثلا یه بسم الله گفت و چند تا سوره هم خون. و اگر هم دقت کن تو نمازشون که مثلا رکعت دوم را بی بسم الله میخونن، عطفش میکنن به بسم الله رکعت اول. بالاخره حالا این مشکل هست، حالا اختلاف فقهی است. البته بعضی از علمای خود ما به این شدت قبول ندارن، علما نه فقها. فقها من بعید میدونم کسی از فقها باشه که غیر این باشه، فتواش که هر بسم الله رو منحصر به همون سوره خودش میدونه، حالا یا احتیاطاً یا وجوباً، من دیگه اوناشو نمیدونم. فرمود که حالا که مشخص شد الله در این سوره یک رحمانیتی برات آورده است و یک رحیمیتی، اسم الله ظهور خاص کرده است، حالا ظهور خاصش از اول سوره تا آخر سوره میخواد بگه، پس قصه این سوره قصه بسم الله است و سلام. حالا دیگه بیشتر برین جلو، قصه کل قرآن قصه بسم الله است، بازم برین جلو، قصه کل قرآن قصه اسم الله است، نه بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم تازه خلاصه میشه در چی؟ به اسم الله. حالا چقدر حساب تو کار است که تازه همه بسم الله در چیه؟ در بی بسم الله. بعد فرمود که کل بی بسم الله در نقطه بسم الله. بعد امیرالمومنین میفرماد انا، من اون نقطه بسم الله هستم. اون دیگه بحثی است که روش وقت بگذارید مفید است. اینجور نیست که اینا همطور الکی یا بی پایه گفته شده است، هم مبانی فلسفی داره، هم مبانی عرفانی، هم روایی. فرمود حالا که متوجه شدی حق است که در ظهور میکند، عطا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه و تعالی اما یشرکون. امر خدا آمدنی است، تعبیر ماضی میدونین که محققا این حداقل معنی است که ما داریم میکنیم. امر خدا آمدنی است، عجله چرا؟ امر خدا آمدنی است، عجله چرا؟ عجله نکن. بعد میفرماد سبحانه و تعالی اما یشرکون. خدا خیلی بالاتر از اونه که شرک میورزن. از خود اولین آیه معلوم شد که مسئله سختگیریه، یعنی سیاق تهدید است که امر خدا میاد عجله نکنید. حالا این امر خدا میاد و عجله نکنید، عجله چرا؟ بعد میفرماد که منزه تر از این است که شما شرک میبرزید، یعنی این نوع حیات شما حیاتیست که امر خدا برای مقابله و سرکوبی و اضمحلال میاد. خب هم اون روایت رو داشته باشید که روایت داریم که تطبیق بهش میگن، که امر خدا یکی از مصادیقش ظهور حضرت حجت صلوات الله علیه. یه ظهور تامش هم قیامت است. خب حالا ظهورات دیگه چی؟ این یه کلید خوبی میتونه این آیه دست ما بده. آیا این نمیخواد بگه که یک ظهور تام تمام داره امر خدا و اون اینه که قیامت میاد، عذابی که برای مشرکین از ظاهر میشه، مشرکین بی خود عجله میکنه، عجله نمیخواد، میاد. یه خورده میایم پایین تر به این روایت که فرمود چی، خود ظهور حضرت یک نوع ظهور امر خداست. خب ظهور حضرت یا قیامت که میاد دو طرف داره دیگه، یکی برای مؤمنین مژده است، برای مشرکین سختگیری و عذاب. باز امر خدا آمدنی است، مصداق جزئیش، اگه این آیه رو ما قبل از انقلاب میخوندیم یکی از مصداقاش خود انقلاب میشد یا نمیشد. میگن مقامات غیبی از مقوله وجود است، مقوله وجود تشکیکی است، یعنی یکی از مصداقهای مادون این قضیه خود انقلاب بود، انقلاب امر خدا بود. خدا بالاتر از این است که بشه در نظام الهی هر جور خواستید عمل کنید و برخورد باتون نکنه. بعدن در آیه 3 یه تفصیل خوبی به این بحث میده، من فقط آیه 3 رو حالا نگاه میکنیم با هم دوباره برمیگردیم. میفرماد که خلق از سماوات و الارض بالحق تعالی اما یشرکون. میگه آسمان و زمین را آقا به حق خلق کردن، نه به باطل. پس اگر در نظامی که به حق خلق شده کار غیر حق مشرکانه بشه ثمر نمیده، جنسش اضمحلال است. در آیه 3 داره میگه که تو اگه متوجه بشی که نظام عالم به حق خلق شده، میشه در نظام حق باطل ثمر بده؟ باطل هیچ وقت در نظام حق ثمر نمیده. پس ما یه مژده بزرگ این آیه بهمون داره میده. میفرماد که آدم ها متوجه باشید امر خدا آمدنیست، یه مظهر تامش ظهور حضرت، یه مظهر اتمش خود قیامت، بقیه چی؟ اصلا انگار این بی نهایت حضرت هست، این بارگاه دائم امر خدا میاد مشرکین را رسوا میکنه، حق جاری میشه، دوباره مردم رفاه زده میشن، دوباره به شرک گرایش پیدا میکنه، حالا شرک ها معنی میکنه، بعد دوباره امر خدا میاد تا در براینده نهاییست که جبهه حق با اسعد و سعدا و جبهه باطل با اشقش و اشقیا تشکیل میشه، مظهر ممتاز الیام ایها المجرمین میشه، بعد قیامت میاد و این نظام به اصطلاح دورش تمام میشه، دوباره برمیگردیم. میخوام عرض کنیم که ما باید متوجه باشیم یه ناموسی، یک سنتی در کل عالم جاریست، اینا باید بشناسیم. این چه سنتیست؟ سنت این که امر خدا آمدنیست. امر خدا چه کار میکنه؟ امر خدا با شرک مقابله میکنه. شرک چیه؟ یعنی غیر خدا رو کاری دونستن. در کجا؟ در هر جا. اگر ما در ایجاد و فاعلیت غیر خدا را حاکم بدونیم و قادر بدونیم، این یه نوع شرک فاعلیست. امروز ما گرفتار این نیستیم. اگر به خمیعایه را یه مقداری به زمان نزدیکش کنیم، زمان جامعه جهانی، امروز ما گرفتار شرک در قانون گذاریم. یعنی از رنسانس به بعد این شرک جامعه جهانی را خیلی به گرفتاری انداخت. از رنسانس به بعد یه دیگه اومدن گفتن آقا ما خودمون برای خودمون قانون میگذاریم، خودمون بشر رو میشناسیم، بر اساس شناختمون که بشر رو میشناسیم قانون میگذاریم، بعد جامعه شناسی تدوین میکنیم، روان شناسی تدوین میکنیم و علم السیاست تدبیر میکنیم، همین میگردونیم دیگه. آقای مونتسکی اومد روح القوانین رو نوشت، روسو اومد قراردادهای اجتماعی رو نوشت، جان جاک روسو، و یک شرک بزرگ در جهان به وجود اومد. شرک این که بشر خودش میتواند کار اخلاقی و کار اجتماعی بکنه. مثال بزنیم، مثلا میبینین که چی؟ فلان آقا میاد میگه آقا کار اخلاقی عبارت است از این که ما عاقلانه لذت ببریم. من کار ندارم این غلطه یا درسته، این به خودش جرأت داده است بگید که من میتونم بگم چه کاری اخلاقی است. کانت میاد میگه چی؟ میگه کار اخلاقی آن است که عقل عملی من خود تشخیص میده. تام شد، من یک استعدادی دارم، اینجا حاضره بگه خدا و من، میگه خدا، میگه خدا به من یک استعدادی داده است که می توانم بر اساس این استعداد حق و تشخیص بدم. حاضره بگه خدا به من استعدادی داده است که پیامبر نخواهم. اگه التفات بفرمان این بحث رو یه خورده وسعتش بدید تا ببینین امروز گرفتاری جهان چیست. انسانی که قرآن بشناسد ولی تحلیل از جهان و جامعه خودش نداشته باشد، این چه فایده ای؟ ژان ژاک روسو، این جمله حالا تو روسو بهتر میتونید بفهمید. فکر نکنید ما داریم قصه اروپا رو میگیم، ما داریم قصه خودمون رو میگیم، ما قصه دانشگاهامون رو میگیم، ما قصه رادیو تلویزیونمون رو میگیم، ما قصه هسته‌های مشاوره آموزش پرورش رو میگیم، ما قصه کفر جهانی که بغل گوش من خود شما خوابیده اصلا داریم میگیم. ژان ژاک روسو میگه که ما چیزی داریم به نام وجدان. این چه قشنگ میپسنده دادم از این سخنرانی بکنه که این بدی یا خوبی را خود می شناسد. اگر خوبی کنیم تأیید می کند و اگر بدی کنیم توبیخ می کند. به هیچ مربی غیر از طبیعت خودمون نیاز نداریم. همه حرف قشنگار ازت که یه چیز هست کنه که ما برای نظام جهان خودمون پیغمبر نمی خواهیم. شرک عمده ای که همیشه بشر باش درگیر بوده، شرک در مقابل اراده خودش، در مقابل اراده خدا بوده است، نه در خالقیت. مگه مشرکین حجاز قبول نداشتن که خدا خلقشون کرده است؟
خودشون میگفتن که چی؟ مگه شیطان قبول نداشت خدا خلق کرد از همه را؟ مگه امروز جامعه اروپا غیر این همشون معتقدن آقا خدا خلقشون کرده؟ گورباچوف تو سخنرانیش گفت چی؟ ما عیبمون این بود که چی؟ ما همه چی داشتیم خدا نداشتیم، یعنی بس خدا باید داشته باشیم دیگه.
اون چه که امروز جامعه به شدت گرفتارش است و اگه دیدین شیخ فضل الله نوری را کشتن، برای این که چه میگفت قانون را باید شرع بذاره. اینا دیدن این خیلی خطرناک است. و امروز هم شما میبینین حالا یه وقت یکی ناشی است، یکی است وارد است، حالا بعضیا مأمورند که بیان یه کاری کنن که دین کاری نباشه، حاضرن کلی بحث بکنن دین کاری نباشه. این از این جزوه‌ای که من نوشتم راجع به رابطه بین روانشناسی و دین، من که نمی‌خواستم وارد این مهلکه بشم، رفتیم تو اداره آموزش پرورش، بحث این شد که چند تا بچه‌ها دزدی کرده بودند و اینا. بعد دیدیم یکی از مسئولا گفت که آقا خوبه سینا رو بدیم دست این روانشناسا تا ببینیم چرا اینا دزدی میکنن که دیگه دزدی نکنن. خیلی به ما برخورد که چه ربطی به دزدی، یعنی کسی از قیامت نترسه و اینا دزدی کنه. بعد ما دیدیم این خیلی پرتست، بحث کردن فایده نداره، اصلا فایده نداره. چون بعد اومدیم نشستیم خب ما کارم داشتیم، کار اومدیم گفتیم 4 سطر رو لاقل بنویسیم بابا اصلا بفهمه که اصلا دزدی فرقش با شب ادراری زمین تا آسمان است. شب ادراری هم میدن به یه رفلکس عصبی آقا یه روانشناس آقا بیاد اینا یه جوری چون بکنه ببینیم چه چرا دزدی یک گرایش شیطانی است با دین حل میشه. خب مثال میخوام عرض کنم که این مصیبت هست که یه وقت ما فکر کنیم دزدی را به عنوان یه بیماری بگیریم، همون که علی دنیا میگه، دنیا معتقد از همه دزدا همه جنایتکارا بیمارن، چیکارشون داری؟ مگه وقتی میخواد یک اخلاق و یک دین از جامعه از بین ببری، مگه چطوری میتونی از بین ببری؟ همینطور دیگه که آقا اینا رفلکس دارن، مثلا چی؟ عقده دارن، inferior complex دارن، مثلا عقده درونی دارن یا عقده بیرونی دارن. این یعنی تمام ارزش ها رو از نظام دینی درارید دیگه یه چیز دیگه میشه. دزدی از نظام دینی درارید میشه چی؟ بیماری. حق و باطل در نظام اخلاقی، در نظام فلسفی هست چی؟ هست غلط و درست. میارید تو نظام دینی خیلیش میشه حق و باطل. امروز جامعه شما یه جامعه است که گرفتار شرک هست، از نظر علمی، شرک علمی بگیم، حالا بحثش همونه، یعنی مقابل نبوت. خدا میفرماد که خدا بالاتر از آن است که اینجور که شما فکر میکنید خدا باشد، باشد که انسان با این پیچیدگی هاش، با این تو در تو بودن احساساتش، بگیم آقا با یه تجربه عادی آقای ژان ژاک روسو بتونه برای ما چه کار کنه، بتونه برای ما برنامه ی حیات زمینی بریزه. سبحان الله، خدا بالاتر از این است که ما را به خودمون واگذاشته است. این تهمت به خدا که آقای ژان ژاک روسو و امثالکم میگید که خدا ما را رها کرده است که در برنامه ریزی حیاتمون با تجربه خودمون که امروز یه چیزی میگیم فردا خراب میشه. به قول یکی از دانشمندان، خیلی تعبیرش پسندیدم، گفت تاریخ 500 ساله اروپا در تفکر تاریخ پا به پا کردن یک فکر غلط است به فکر غلط دیگر. تعبیر دقت کنید، شما ببینید 500 سال است که غرب از کلیسا جدا شده است. کلیسا با همون بدیش بسیار بیشتر نجات میداد مردم اروپا را تا چی؟ تا این دوره پشت کردن به کلیسا. حالا تو کشور ما خب بدتر، ما به دین حقه حقیقیه محمدیه صلوات الله علیه و آله پشت کنیم، به همه حقیقت پشت کردیم، همون هم چوبش خوردن. شما ببینید این 500 ساله که ما میبینیم که غرب به دین خودشون پشت کرد و متاسفانه روشنفکران ما، دانشگاه‌های ما و به دین ما، به ادای اروپایی‌ها پشت کردن. عزیزی میگفت که اومدم گفتم آقا پایان نامه ما اجازه بدین راجب موضوع، مثلا این موضوع راجب قرآن بنویسم. گفته بود قرآن نه، چون قرآن از نظر علمی وحی است، وحی جزء معرفت حساب نمیشه. حالا میخوایی مذهبی هستی برو از مولوی بنویس.
اما از قرآن شما میدونید که الان فکر جهان امروز اینه چه قرآن وحی است. جالبه، قبول داره وحیه، اما حالا وحی چیه؟ هیچی. نمیاد دیگه وحی نیست که یقشه بگیری بگو چرا وحی نیست، میگه وحی است، اما وحی چیه؟ هیچی. وحی یک نوع شهود است. شهود که معرفت نیست، دانش نیست، شخصی است. یه آقا عشقی میگه جبرائیل به من رسیده است، اون یکی هم میگه که مثلا چی، یکی دیگه به من رسیده است. اینجوری امروز دنیا. این فکر از کجا پیدا شد؟ از وقتی که این سازمان در ذهن اومد که خودمون برای حیات زمینی خودمون کافی هستیم. توصیه میکنم برای اینکه این بحث خوب جا بیفته، اون 3-4 جلسه بحثی که تو کتاب نگرش توحیدی بر تکنولوژی کردیم راجع به سکولاریسم، اونجا این بحث شده است. این بحث آخرش باید برادر و خواهر براشون جا بیفته. اگه این بحث جا بیفته، شما میتونید اولا خوب بفهمید مشکلتون کجاست. ما گاهی نمیدونیم از کجا اشکال داریم، نمیتونیم مشکلات جامعهمون رو تحلیل کنیم. بنده تعجب میکنم که ما قشنگ معلوم است از کجا داریم ضربه میخوریم، حالا دوباره همون راه رو ادامه میدیم. نمیایم بگیم که جامعه ای که از نظام وحی اتحادی، حالا این اتحادش رو تو آیه بعدی میگم. چرا؟ چون روح رو اگه یاد بشین مفرد آورده است، چون روح هست که آیه وحی میاره به کمک روح. میبینید جامعه که از مقام اتحاد غیبی جدا بشه، جنسش جنس بحران است و درگیری و کسرت. بعد میایم میگم آقا این نظریه غلط است، یه این نظریه رو میخوایم عمل کنیم. بابا کل این نظریه ها جنسش اضمحلال است و برهان و درگیری و گره کور حیات رو پیچیده تر کرده. شما به اندازه ای که به مقام وحدت و یگانگی از طریق شریعت نزدیک بشین، از بحران نجات پیدا میکنین. وال آقا همین مجلس مسجد انبیا شاهد، ما بحث سوره انبیا رو فکر میکنم 5-6 سال پیش کردیم، مگه همونجا نگفتیم که برنامه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 نداره؟ این نوع برنامه ریزی که محور انسان دینی نیست نتیجه نمیده. حالا بگیم اقتصاد بیمارست، اگه 6 سال پیش از این میگفتن اقتصاد بیمارست، یک کتک هم به همه میزدن. حالا ما شانسمون گفت کتکمون نزده. دوستان خونده گوش داده بودن نوارا را، حالا اونا که تو جلسه یه خورده بیشتر رعایت ما را میکنن، نوار بحثای سوره انبیا رو گوش داده بودن، کلی با ما درگیر بودن که آقا یعنی چه شما میگوید این اقتصاد به ثمر نمیرسه؟ این حرفا فکر کردن مثلا ما اقتصاد دانیم، گفتن آقا دلیل چه؟ گفتم من هیچ دلیل ندارم، حالی من نیست، من یه چیزی میدونم که اون میگه که اینا فایده نداره. و اون چیه؟ اگر زمین به آسمان وصل نشد، این زمین آشفته است، معنا داره. حالا عرض من دوباره اینه، این مسئله را یه جوری بشینید حل کنید که بحران ها ریشش کجاست. بعد دیگه هی از این ستون بخوریم به اون ستون، نتیجه شده بازم خوردیم به ستون. فقط میگم الحمدلله دیگه به این ستون نخوردیم. خب حالا به این ستون نخوردیم، خب به اون خوردیم. ما که نمیتونیم به این راحتی زندگیمونو به واسه بگیریم. دوباره دقت کنید، پس این امر الله یعنی چه؟ یعنی دائم به جهت این شرک شما امر خدا میاد، عجله نکنید. یه پشکله به شما میزنه که بدون وحی میخواد زندگی کنید. یه قصه برای اوناست که میفهمن وحی، میگن چرا اینا همچی میکنن. یعنی و یه شادمانی هم برای یه عده‌ای که حقانیت وحی رو میفهمن که آقا مگه میشه بدون وحی جامعه را اداره کرد؟ بفرمایید. این 400 سال از مونتسکیو، میدونید مونتسکیو احمق حرفش چیه؟ میگه که جا آدما این قوانین دنیا یه روحی داره و این روح هیچ ربطی به دین نداره، مصرانه با، یعنی معتقد است دین و پیغمبر اینا نمیخوان. میگه دین یه ابزار است دست حاکما که بتونن مردم رو یه جوری رام کنن. دین غیبیه. میگه این قانون یه روحی داره، اگه این روح ها پیدا کنین نوندون تو روغنه. 400 سال پیش آقا گفته است این جامعه یه روحی داره، قوانین، اگه این روحا پیدا کنید نونتون تو روغن. من پیدا کردم، اسم کتابش هم گذاشت روح القوانین. بفرمایید 400 سال اینم روح القوانین کو؟ خب یه رفوزه دی از این بالاتر. ما که آشفته نیستیم، اونا که بیشتر از ما آشفته است. من میگه خودشون نمیگن، بیچاره آقای روجه گارودی میگه از روزی که من تظاهرات جوانان فرانسه را در خیابانهای فرانسه دیدم، متوجه شدم تمام تئوری‌هایی که تا حالا اروپا از خودش ریخته است همه شکست خورده است. یعنی منظورش همین 400 ساله یا 500 ساله اخیر است. پس این حرف رو یه بار دیگه من تکرار میکنم، این شما اینم تاریخ تا انشاءالله حقانیت قرآن بیشتر روشن بشه. میفرماد از وقتی که ما به دین پشت کردیم و برای جایگزینی قوانین دینی به عقل و اندیشه و تجربه خودمان رجوع کردیم و اعتماد کردیم، 400 سال است از تئوری به تئوری پا به پا می کنیم و زندگی ما شده است نشناختنی بعد از نشناختنی. اگه حوصله داشتین جمله نشناختنی بعد از نشناختنی خیلی حرف توشه. یعنی آقا ما تلاشمون است که هی نشناسیم. جالبه با اول گفتن آقا وحی میخوان چه کار، عقل بسه، یعنی درجه رو آوردن کجا؟ پایین تر، یعنی شناختشون رو محدود کردن. بعد گفتن عقل میخوان چه کار؟ حس بسه. حالا میگن آقا حس هم نمیخوایم که، فقط هم منطق. بحث پوزیتیویسم امروز تو دنیا، حتی حس اومانی، حس هیوم هم دیگه اینا منکر شدن. هیچی، امروز به یه جهل مجسم رسیدن، نشناختن بعد از نشناختن. باز حالا وحی نه عقل، عقلم گفتن دیگه عقل میخوایم چیکار، حس بس است، امروز دیگه هیچی ندارم. یعنی هی نشناختن بعد از نشناختن. حالا میفرماد چقدر مشرکید، اینقدر مشرکید ای بشریت که میخواید خودتون جای خدا برای خودتون برنامه بریزین. پس این بدترین شرک است و چوبش را میخورید. اتا امر الله فلا تستعجلو، امر خدا میاد عجله نکنید. آیه بعدی میخواد بفرماد اصلا امر خدا چطوریست، مکانیسمش به اصطلاح چیست، چطوری میفرماد ینزل الملائکت به روح من امرهی علا من یشاء من عباده، شما کید ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. میفرماد ملائکه هو در تقدیر است، ینزل هو، یعنی خدا ملائکه را به کمک روح نازل میکنه، این ظاهرش که این روح از امر خداست. حالا امر یعنی چرا میگیم بعدن، که چه کار به کی نازل میکنه؟ بر هر چی که خواست، یعنی یکی را پیغمبر کرده است، یه قوانینی براش نازل میکنه که چه کار کنه، که به توحید برسونه جامعه را، که چی ان انذرو بترسونه بشرا، که چی انهو او خدا، هو او هو که تونو ینزل است، اون خدا لا اله الا انا، یهو خطاب شد که اون خدا کسی نیست غیری من، فتقونه حریم خودتون رو نگه دارین، از من بترسید. فتقونی بود است دیگه، نه عوضه یا. میفرماد که پس قضیه از این قرار است، ملائکه را خدا به کمک روح میفرسه که چه کار کنه، که یه بنده ایش بپذیرد این روح را، این ملائکه را، قلبش روح و ملائکه را بگیره. حالا یا قلبی که روح و ملائکه برش نازل شد آماده میشه تا وحی بگیره، یا نه خود روح و ملائکه چی میارن؟ وحی میارن. حالا این دیگه خیلی گیر تفسیری نداریم روی این قضیه، متفاوت هم نوشتم. پس بناست که قضیه را اینجوری حل کنید، وگرنه امر خدا میاد شرکتون را حسابی باش برخورد میکنه، زندگی مشرکانه تونه به هم میریزه، برخورد تندی از طرف خدا بهتون میرسه، حالا چه در این دنیا چه در اون دنیا. بعد میفرماد قضیه از این قرار است که اولا خداوند السلام علیکم ملائکه را نازل میکنه، اون وقت ملائکه را به چی نازل میکنه؟ به کمک روح، یعنی روح مقامش بالاتر از ملائکه است و روح از چیه؟ از امر خداست. خودم تو قرآن بازم داریم دیگه که امر خدا مقامش مقام روح است. امر خدا او وقت چیه؟ امر خدا مقامش مقام خلق است. اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، انما امره، امر خدا فقط همینه دیگه، امرش چیه؟ اگه خواست یه سه ایجاد کنه بگه بشو و میشه. پس امرش مقامش مقام ایجاد شیء است. اون وقت این مقام امر که شیء رو ایجاد میکنه، مقام ایجادی شیء، نه مقام خلق، یعنی به طرف ما مقام مخلوقی شیء. تو آخر سوره یاسین بحث شد که سبحان الذی بیدهی، خدا منزه هست که بیدهی چی؟ ملکوت و کل شی، ملکوت هر شی دست خداست. ملکوت کل یعنی هر شی دو وجه داره، یه وجه ملکوتی داره یه وجه ناسوتی داره. وجه ملکوتی وجه ید اللهی است. اون وجه ملکوتی خدا وجه امری، وجه ملکوتی شی وجه امری شی است. وجه امری شی وجهی است که می‌فرماد کن فیکون. حالا مثال منو می‌زنیم اینجا، اینا اون تو سوره یاسین هم مثال زدم، تفسیرش هم نگاه کنید، فرمایش علامه اونجا خوبه. شما منه که اینجا می‌بینید، من یه طرف غیبی دارم یه طرف شهودی دارم. طرف شهودی می‌بینید که روبروی شماست، تمام این عالم اینطوری است، در و دیوار این عالم یه طرف شهودی دارد. حالا اصطلاح فلسفیش طرف ناسوتی بهش میگن، اصطلاح دینیش همون طرف خلقیش است نه طرف امریش. یه طرف غیبی دارم که طرفی است که وصل به عالم غیبه. خداوند من را با مقام کن از عالم امر ایجاد میکنه، از طرف خودم با شما ارتباط دارم. یعنی ارتباط من و شما به هم به جنبه خلقی ماست. اگر انشاءالله مقام ملکوتی رسیدید، همطور که خدا فرموده است که چرا نظر نمی کنید به جنبه ملکوتی عالم، ما جنبه خلقی عالم رو میبینیم و قصه‌مون قصه اون عارف بزرگ میشه که میگه یه مرتبه از حرم امام اومدم بیرون، دیدم تمام عالم دارد از آسمان میریزد، کل یامن خب فیشن. اون مقام خلقی است، دست همه نیست و کاری هم نیست که حالا اینم فقط احوالاتش گفته است. میخوایم بگیم که پس روح از امر خداست، جنبه امری جنبه غیبی اشیاء است و روح تازه فرمود من امرهی، یعنی یکی از مقامات امری خدا چیه؟ روح است. حالا اینجا روح را بگید ملک مقرب یا بگید نه بالاتر از ملائکه، اینا هیچ فرق نمی کنه. در روایتی که همین جزوه هست از علامه، یعنی ناقل روایت ایشون هستن، می فرماد که امیرالمومنین فرمود روح فوق ملائکه است و جبرائیل از ملائکه است. طبق این روایت پس مقام روح مقام فوق ملک است. و اون روایت هم حالا شاید به خاطر مستمعش گفتن، می فرماد روح رئیس الملائکه است. در تفسیر سوره قد اگه نگاه کنید روایت داریم که روح رئیس الملائکه. شاید اونجا که گفتن رئیس الملائکه می خواستن بگن آقا بالاتر از ملائکه. حالا این آیه رو باز دوباره نگاه کنید، می فرماد ینزل الملائکه به چی؟ به روح. حداقل معنی این آیه این میشه که روح به کمک ملائکه نازل میشن، یعنی ملائکه در تسخیر روح هستن. او وقت آیه سوره قدرم که میگه که ملائکه و روح با هم نازل میشن، چی را میخواه برسونه؟ میخواه بگه آقا شب قدر اینقدر مهم است که نه تنها ملائکه نازل میشن، حتی روح هم نازل میشه. یعنی شب بسیار پرزرعتی است که توان پذیرش ملائکه را و حتی ملائکه که هیچی توان پذیرش روح هم داره. خب اینا بحثای مفرداتی آیه است، سیاق اینا را خیلی نیاز نداره. حالا چون علامه فرمودن ما یه اشاره میکنیم، بقیهش خودتون به تفسیر نگاه کنید، بیشتر اون سیاق از دست نره. میفرماد که این ملائکه و این روح آمدن یک قلبی که در مقام عبودیت هست، چون فرمود که چی؟ من عبادهی. یک قلبی که در مقام عبودیت هست رو بر اون نازل شدن، بر هر کسی که نازل نمیشن. پس این قلب اینقدر آماده است، اینقدر ظرفیت داره که ملائکه و روح یا ملائکه به کمک روح بر این قلب نازل شدن، این قلب رو آماده کردن، وسعت دادن، وحی گرفت. این وحی قضیهش روشنه. آقا وحی آمده است تا بشریت از غفلت بترسد، از انحراف بترسد. پس برای اینکه شما غافلان زندگی نکنید، آسمان و آسمانی ها به صحنه آمدن. چطوری میخواین خودتون به تنهایی زندگی را ادامه بدین؟ یعنی برای اینکه شما به این شرک زشتی که میخواین بی وحی زندگی کنید دوچار نشید، خدا به کمک روح ملائکه را بر قلب اون کسی که از بن عبادهی، اهل معنا میدونن عبادهی خیلی مشتیه، یعنی دیگه از این بالاتر نمیشه زمین را به خود. میگه که عبادشی، یعنی بنده های خاص اخصش، ملائکه را برای اینا آورده است. این قلب اینقدر ظرفیتش زیاد شده که وهمش دادن که ما را بترسونه. بعد حالا میگم آقا نظر فلان کارشناس چیه که به نظر ایشون ما چه کار کنیم که مثلا افسردگی مخوب شه؟ آقا ما چه کار کنیم که خوشبخت بشیم؟ لا اله الا الله. بابا ملائکه در حرکت بودن، دنیای غیب متحرک شده است، یه قلبی را آماده کردن، وحبش رسیدن رساندن که بشریت از طریق این قلب الهی مسائلش حل کنه. ما میرم پیش یکی میگم آقا شما 4 سال تجربه های آنومالی های اجتماعی را گیر آوردین، شما متخصص شدین مشکل ما را حل کنین. آیا میشه؟ میفرماد که کجایی بشر؟ حالا حوصله کنید. بعد میفرماد که اصلا تو متوجه این زمین آسمان مبنای خلقتش چیه؟ حالا بعد میفرماد که عمده این جمله خیلی عالیه دیگه، انه لا اله الا الله را مقابل اون مشرکون بذارید. مشرک کیه؟ برای غیر خدا ارزش قائل است، مقصد و مقصود قلبش غیر خداست. حالا این عکسش، میگه پیغمبر آمدن بگن آقا وله واله شدن، شیدایی جان، عشق ورزیدن، تقاضا، طلب، میل همه باید به خدا باشد. کی اومده اینه بگه؟ یک کسی که در افق بصیرت قرار گرفت، دید که یک حقیقتی بالاتر از این حقیقت عادی است، اومده است که انذرو بترساند بشریت را که چی؟ انهو واقعیت آن است و جز این نیست که لا اله الا انا فتقونه، که جز من در صحنه نیست که حریمش نگه دارید، از من بترسید، حریم خدایی نگه دارید، زندگی دونه بر اساس حفظ حرمت و حریم خدا برنامه ریزی کنید. غیر این بکنید شما در جهل خودتون زندگی کردید. از قلب نورانی معنوی بصیر وسیع محمدی صلوات الله علیه و آله استفاده نکردی. وقت کسی که گفت حلقه کوران به چه کار اندرید، دیدبان را در میان آورید، ما از قلب پیامبر استفاده نکنیم، 100,000 گوش ها گر صف زنند، جمله مشتاقان چشم روشنند. هیچ گیرشون نمیام. مگه میشه که ما عقلمون تمام بشریت عقلشون سر هم کنن؟ 1,000,000,000 به عقل پیغمبرم نیست. اصلا 2 مقوله است، عقل ما عقل جزئی معاش است، عقل پیامبر عقل قدسی هدایت است. نه اینکه اگه 1,000,000 آدم سر هم کنن عقلشون یه ذره مثلا یه ذره مثلا از وحی را اینا هم دارن. نه، عقل ما آن است که بفهمیم وحی چیست. به قول خواجه نصیرالدین طوسی، خدا رحمتش کنه، مرد به این بزرگی، به این بزرگی به نظر من دیگه کم مثل خواجه نصیر پیدا میشه. خیلی بزرگ است، اینقدر بزرگه که خوب میفهمد این عقل به این بزرگی خواجه نصیر میفهمد که من میفهمم که فقط یه کار میتونم بکنم، حرف پیامبر را قبول کنم. تعبیر خیلی قشنگه، میگه عقل ما میفهمد که وحی حق است و میتواند قبول کنه، قدرت قبول وحی داره. این خیلی مهمه که عقل خدایی که به انسان دادن قدرت قبول حق داره، یعنی میتونه قبول کنه. خیلی مشکل است که آدم حقا بتونه قبول کنه. عقل اگر به راه بیفته این کارو میتونه بکنه. اما اینا که عقل حقا قبول نمیکنن، اینا عقلشون در تعادل حقیقی نیست. خب حالا این مختصرا باشه. بعد میفرماد که حالا با این دید شما این دنیا را که حق است و حق یک برنامه‌ای برای این دنیا ریخته است، اگر غیر این عمل کنید شما هم به خدا توهین کردید، فکر کردید خدا شما رو بی برنامه گذاشته است، هم خودتون بدبخت میشید. ده ببیا میری نسالو کبند او که یا الله، یا الله.